بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که آیا مقدمه مطلقا وجوب دارد یا فقط مقدمه موصله وجوب دارد و واجب هست. مرحوم شیخ انصاری صاحب کفایه و امثال اینها معتقد بودند که مقدمه مطلقا وجود دارد، چه موصله باشد چه موصله نباشد. حالا نحوه تعلق وجود به مقدمه تفاوت می کرد، ولی اصل این که مقدمه مطلقا وجود دارد بین شیخ انصاری و صاحب کفایه و دیگران اشتراک نظر وجود داشت که مقدم مطلقا وجود داره، چه موصله چه غیر موصله. قول دوم قول صاحب فصول بود که فرمودند فقط مقدمه موصله وجود داره، مقدمه غیر موصله وجود نداره. در اینجا در درس امروز میخواییم بحث از ثمره را مطرح کنیم. ثمره چیست که حالا ما قائل بشیم به این که مقدمه مطلقا وجود دارد یا نه در صورت موصله بودن وجود دارد؟ ثمره چیست؟ ثمره وجود دارد بین این دو نظریه، منتها تبیین ثمره مبتنی بر بیان چند امر هست. امر اول این است که وقتی مولا امر به چیزی کرد و اون چیز واجب شد، باید اون چیز ضدی داشته باشد و مراد از ضد معنای فلسفیش نیست که لایجتمعان سلام علیکم لایجتمعان، نه، معنای فلسفیش منظور نیست مثل حرارت، برودت، سیاهی، سفیدی، نه، منظور این نیست، بلکه منظور از ضد در اینجا یعنی دو تکلیفی که مکلف نمیتواند همزمان این دو تکلیف را انجام بدهد، منظور این هست. پس منظور از ضد در این مباحث ضد عرفی و شرعی است نه فلسفی. مثلا فرض کنید مولا هنگام اذان ظهر که نماز وجوب دارد امر می کند به ازاله نجاست از مسجد، میگه ازل نجاست عن المسجد. در اینجا امر رفته از روی ازاله نجاست از مسجد، خب پس ازاله وجود دارد. ایه طرف از آن رو هم گفتن، اینجا هم چیه؟ وجود دارد. ازاله و نجاست ضدینند، ضدینان به این معنا که مکلف نمیتواند همزمان با هم هر دوتا را انجام دهد، منظور ضدین این هم درسته؟
نه،
مکلف همزمان بخواد دوتا رو انجام بده، نمیتواند. حکمشو که یکیه، هم اون وجود دارد هم این وجود دارد. ولی مکلف نمیتواند همزمان هم ازاله نجاست کند عن المسجد، هم نماز بخواند. قضای زنده این هستن،
نماز باید
تأخیر نمیتواند. خب همزمان نشد دیگه. پس برای این که ما ثمره رو بیان کنیم، چند تا هم باید وجود داشته باشد تا بتوانیم ثمره را تبیین کنیم. امر اول اینه که مولا وقتی امر کرد به چیزی و چیزی وجود پیدا کرد، اون چیز باید ضدی داشته باشه. مثالش هم گفتم خدمت شما. این یک. دو، باید امر به شی مقتضی نهی از ضدش باشد. یعنی ما باید بپذیریم امر به شی مقتضی نهی از ضدش را، اینو باید بپذیریم. چون در بحث امر به شی نهی از ضدش از که بعداً میگیم انشاءالله تعالی اختلافی است. بعضی معتقدن امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست، بعضی معتقدن که خیر، امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست. برای این که ما بتوانیم در اینجا ثمره رو بیان کنیم، اون قولی رو باید بپذیریم که میگوید امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست. و در ضمن اقتضا از باب مقدمیت باید باشد، نه از باب ملازمه. توضیح ذالک معمولا اصولیون واژه اقتضا را در کتاب‌های اصولی خود در دو جا مطرح می کنند، یکی در بحث اجزا، یکی در بحث ضد. مثلا در بحث اجزا صاحب کفایه می فرماد الاتیانو بالمعمور به علا وجهه، الاتیانو بالمعمور به علا وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا. این در بحث اجزاء، منتها تعبیر صاحب کفایه الاتیانو بالمعمورون به هست. ولی بعضی دیگر میگن که صیغه الامر هل یقتضی علی الاجزاء ام لا. این یک بحث مفصلی است در علم اصول که باید بگیم صیغه امر یقتضی الاجزاء ام لا، یا باید بگیم اتیان المعمور به یقتضی الاجزاء ام لا. چالا اگر بحث ما رسید به مبحث اجزا، در اونجا بیان میکنیم که نظر صاحب کفایه درسته. چرا؟ چون بحث ما بحث ملازمه هست. وقتی بحث ملازمه شد، باید بگیم اتیان المعمور به علا وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا، نه صیغه الامر یقتضی الاجزاء ام لا. چون اگر صیغه ام باشد، بحث دلالت لفظیه مطرح است، در حالتی که دلالت لفظیه نیست. حالا اون بحثش به جای خود انشاءالله مطرح می شود. پس اصولیون اقتضا را در دو جای از کتاب‌های اصولی خودشون می‌آورند. یک در بحث اجزا، اقتضا در بحث اجزا معناش چیست؟ اختلاف نظر وجود دارد بین اصولیون. گروهی معتقدند اقتضا به معنای علیت و تأثیر ناقصه است. بعضی معتقدند که اقتضا به معنای دلالت است. به معنای دلالت است.
نظر اول چی بود؟
نظر اول ما نظر صاحب کفایه بود. ها، اقتضا به معنای علیت ناقصه است. نه، علیت تامه سه جز داره: مقتضی، شرط، عدم المانع. این مقتضی علیت ناقصه است. درست آقا؟ مثلا فرض کنید که ما میخواهیم این کاغذ بسوزد. اگر بخوایم این کاغذ بسوزد باید علت تامش موجود بشود. علت تامش هم مرکب از سه جزئه: یک، مقتضی، یعنی وجود آتش. وجود آتش تنها باعث احراق این کاغذ نمی شود، بلکه موبایل شما زنگ می زنه، این ضبط رو خراب نمی کنه، ضبط کردن رو قد شد. خب میدونم، پس یعنی قد چیز نمی کنم، ضبط نمی کنم. داره ضبط میکنه. بسیار خوب. در اینجا وجود آتش تنها باعث احراق کاغذ نمی شود. شرطی دارد. شرطش این است که آتش باید زیر کاغذ باشه، یا کاغذ رو بندازیم درون آتش. این شرط مانع هم نباید باشه، این کاغذ خیس نباشه. و اگر آتش باشه، آتش رو هم بیاریم زیر کاغذ یا کاغذ رو بندازیم توی آتش، کاغذ خیس باشه، بازم احراق صورت نمی گیره. مقتضی منظور همینه، جزء الالس علیه ناقصه. جای دومی که اصولیون بحث اقتضا را مطرح میکنن بحث زده، بحث زد. در اونجا مفصل بحث میکنن که اقتضا را بر مبنای مقدمیت باید در نظر بگیریم یا از باب ملازمه باید در نظر بگیریم. بحث مفصلی است مطرح شده. در اینجا ما اقتضا را به معنای مقدمیت باید حسابش بکنیم. چرا؟ چون بحث ما در مورد مقدمه واجب است. چون این هست پس اقتضا باید جنبه مقدمیت، جنبه مقدمیت بهش بدیم تا بتوانیم ثمره را بیان کنیم. سه، این که گفتیم اون شیء واجب ضدی داشته باشد، این ضدین باید یکیشون عبادی باشد. این ضدین باید یکیشون عبادی باشد و الا اگر هر دو توسلی باشند نمیتوانیم ثمره را بیان کنیم. مثل همین مثال مولا عند دروک شمس میگوید سله، وقتی که گفت سله دوباره میگوید ازل النجاسه عن المسجد، ازاله نجاست از مسجد توسلی است ولی صلات تعبدی است. درست شد؟ حالا با توجه به این سه تا امر رو که عرض کردیم میخواییم ثمره رو بیان کنیم. اگر مثل مشهور قائل شدیم که مقدمه مطلقا وجود دارد، اگر مثل مشهور قائل شدیم که مقدمه مطلقا وجود دارد، چه مقدمه موصله چه مقدمه غیر موصله، در اینجا امر به شی مقتضی نهی از ضدش هم شد. یعنی مولا فرمود ازل نجاس عن المسجد، این امر به ازاله اقتضای نهی از صلات دارد، اقتضای نهی از صلات دارد. نهی از صلات دلالت بر فساد می کند. اون وقت کسی اگر ازاله را انجام نداد بر مبنای این که مطلقا مقدم وجود داره، بر این مبنا اگر کسی ازاله را انجام نداد رفت صلات را انجام داد، ترک صلات به عنوان مقدم است ها، ترک صلات که به عنوان مقدم است، ازال مقدمه را انجام نداد و منجر شد به اینکه ازاله انجام نشود، یعنی ترک صلات نکرد بلکه صلات را انجام داد، در اینجا صلاتش باطله. همین، پس تقریر من درست نبود، دوباره مطلب رو بیان میکنم. بر مبنای قول به این که مطلقا مقدمه وجوب دارد چه موصله باشد چه موصله، بر این مبنا داریم میگیم ترک صلات مقدمه ازاله هست. حالا کسی ترک صلات نکرد، پس خود به خود به ذل مقدمه که ازاله باشد موصله‌ای وجود ندارد.
مقدمه بودن ترک صلات رو متوجه
همین چی؟
مقدمه بودن ترک صلات، چجور ترک صلات مقدمه میشه برای ازاله؟ در مورد عدم ازاله نجاست مقدمه است برای نماز؟
نه،
من میگم نماز
که
بوده میشه
مثال رو باید دقت
کنید،
مثال ما روی نه مثال ما روی چی بود؟ ازل نجاسه. فرض کنید مولا امر کرده به ازال نجاسه، این بود. بعد گفتیم زدی داشته باشد این ازال نجاسه، زدش با زد عبادی باشد، مثل چی؟ مثل صلاح. پس بحث ما روی چیه؟ ازال نجاسته، درسته؟ ترک صلات مقدمه میشه برای ازاله نجاست، یعنی ترک صلات مقدمه است برای اینکه ازاله نجاست محقق بشود، مقدمه اون است. حالا اگر کسی ترک صلات نکرد، بلکه وقتی ترک صلات نکرد یعنی را فعل صلات کرد، پس ازاله ذل مقدمه محقق نمیشه، موصله نیست. در اینجا صلاتی که انجام داده از حرام و باطل خواهد بود، حرام و باطل خواهد بود. به عبارت دیگر ترک الصلاه که مقدمه هست، چه ترک الصلاه منجر به ازاله بشود چه نشود، اگر رفت صلات رو انجام داد صلاتش باطل هست، صلاتش باطل خواهد بود. این بر مبنای قول کسانی که میگویند مقدمه مطلقا وجود داره، چه موصله چه غیر موصله، اما بر مبنای قول دیگر که قول صاحب فصول باشد، اما بر مبنای قول دیگر که قول صاحب فصول باشد، اگر ترک الصلاه منجر به ازاله شد، ترک الصلاه واجبون و فعل الصلاه حرامون. ولی اگر ترک الصلاه منجر به ازاله نجاست عن المسجد نشد، اگر ترک الصلاه منجر به ازاله نجاست عن المسجد نشد، در اینجا ترک الصلاه واجب نیست، خود به خود فعل الصلاه هم حرام نخواهد بود. خیلی واضحه، ببینید. نه کامل دقیق، فقط باید دقت کنید. بر مبنای صاحب فصول که فرمود فقط مقدمه موصله وجود دارد، غیر موصله، مقدمه غیر موصله وجود ندارد. بر این مبنا اگر ترک الصلاه کرد و منجر شد به ازاله نجاست عن المسجد، اون ترک الصلاه واجبه، فعل الصلاه حرام، معلوم شد؟ ولی اگر ترک الصلاه منجر نشد به ازاله عن المسجد، این ترک الصلاه که منجر نشد به ازاله عن المسجد دو فرق داره. یک، ترک صلات کرد، ازاله نجاستان کرد، یعنی نه صلات خون نه ازاله کرد، ترک صلات کرد، ترک ازاله کرد، این یک فرده. یک فرده دیگه اینه که ازاله نکرد ولی رب انجام داد صلات را، پس دو صورتش، دو فردش غیر موصله هستن. در صورتی که ازاله را انجام نداد ولی صلات را انجام داد، این ترک صلات واجب نبود، پس فعل صلات حرام نخواهد بود. ترک صلات وجوب ندارد به عنوان مقدمه، پس فعل صلات هم حرام نیست، نهی ندارد. وقتی نهی نداشت رفت انجامش داد، نمازش صحیحه. سوال که اجتماع مثل این
حاصل نمیشه در وجوب غیر مودر صلات و وجوب نفس مودرش، از این طرف امر صلات اومده صلات واجبه.
بله.
از اون سمت دوباره مقدمیه.
ما اصلا نه، ببینید، ما اصلا نظری به واجب نفسی بودن صلات نداریم.
همین که نماز باطل نیست، طبق نظر صاحب فصول کدوم نماز باطل نیست؟
اونی که
اون نمازی که امر شده بود بشه واجب نفسی، نماز ما انجام بده مشکل نیست.
درسته، ولی در اینجا نماز از باب مقدمه هست برای چیز.
خب این همین بسه.
آره.
از اینجا بس مقدمیت میاد. خب. ترشوش از مقدمه هست که میشه ترک ازاله.
خب.
بس شد چی؟ وجوب شد قیلی. همزمان یه واجب امر به شده بود.
بخوای اجتماع مثل این رو بگی؟ اوست نظر صاحب کفایه بود، قبول نیست. نه اون نظر صاحب کفایه بود که گفت اجتماع مثل این بیاد، اجتماع مثل این وجوب نفسی و وجوب غیری، اشتباه. این اجتماع مثل این از دو جهت باشید کنه مشکلی نداره. اجتماع مثل این، اجتماع مثل این همیشه در صورتی باطل است که دوتاش از یک جهت باشند، ولی اینجا از دو جهته. بله، این از جهت این که مستقلن امر داره واجب نفسیست، عجل دیگه مقدمه واجب دیگر قرار میگیرد. واجب چیه؟ باید. اصلا من اینو بگم خدمت شما، به غیر از نماز صبح ما، مابقی واجبات اجتماع مثلین دارن. تمام نمازهای واجب ما به غیر از نماز صبح اجتماع مثلین دارن. چرا؟ نماز ظهر واجب نفسیه، درسته؟ ایه طرف دیگه مقدمه برای صلات عصر هست یا نه؟ پس وجوب غیری هم دارد. نماز مغرب واجب و نفسیون، ایه طرف دیگه مقدمه برای نماز عشاء هم. این دو جهت بودنش اشکال نداره، اون عرض کردم صاحب کفایی که گفت اشکال برای صاحب کفایی وارده، منطقه دیگه اشکال شو فکر کنم مطرح نکردیم، درسته؟ اجتماع مثلینی گفته بود صاحب کفای در بحث ها، جوابش مثل که نده، جوابش همینه که الان عرض کردم خدمت شما، جوابش همینه که در همه جا اجتماع مثلین محال نیست. اجتماع مثلین از جهت واحده محاله، ولی از دو جهت اشکالی نداره. پس بر مبنای صاحب فصول چه میگوید؟ مقدمه موصل وجوب دارد فقط اگر طرف ازاله انجام نداد، موصله نشد، رفت صلات را انجام داد، صلاتش کاملا درسته. چرا؟ چون ترک صلات واجب نبوده. وقتی ترک صلات واجب نشد پس فعل صلات حرام هم نیست، فعل صلات هم حرامه. وقتی حرام نبود بر اون میمونه، بر اساس اون واجب نفسیش، واجب نفسی انجام دادیم نماز درست است. بله تمام شد. نماز
به ذیل مقدمه ما رو نمیرسونه.
آره دیگه، به ما رو به ذیل مقدمه که تو مثالی که زدیم ازاله نیازه نمیرسونه. وقتی نرساند، پس ترک صلاتی که ما را به ازاله نجاست نرساند واجب نیست. وقتی واجب نبود فعل صلات حرمت ندارد و نهی ندارد. وقتی فعل صلات حرمت و نهی نداشت انجامش جایزه، فعل صلات جایزه، منتها جواز به معنای بگو، جواز به معنای وجوبه. جواز دو معنا داره، معنی خود معنای عام. خوب یه مقدار این دقت‌های اصولی رو داشته باشید. من دوباره تکرار میکنم، بحث رو تمام میکنم، یه وقت گذشته. بر مبنای صاحب فصول وقتی که ازاله انجام نشد معلوم میشه ترک صلات موصله نبود است. وقتی موصله نبود واجب هم نیست. وقتی واجب نبود ترک صلات، ضد ترک صلات چیه؟ ضد ترک صلات چیه؟ فعل صلاته. فعل صلات، پس فعل صلات جایز می شود، حرام نمی شود، نهی ندارد، جایزه، منتها جواز به معنای وجوبه که همون امر نفسیش باشه، وجوب نفسیش باشد. رفتی صلات رو انجام دادی، صلات کاملا درست و صحیح هست. این ثمره بحثه. منتها در اینجا مطالبی وجود داره که انشاءالله می‌ذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. البته این رو من بگم خدمت عزیزان، این ثمره رو کی گفته؟ این ثمره رو خود صاحب فصول گفته. این ثمره رو خود صاحب فصول گفته اساسش. آره، دیگران که آمدن گفتن به تبع صاحب فصول این ثمره رو گفتن، از جمله خود صاحب کفایه، ولی اینا اختراعی خود صاحب کفایه اینا نیست. خب من یه چای میخورم میام.